سلام علیکم و رحمت الله. خدمت همه عزار و اساتید عزیز خودم از سلام و ادب و احترام دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهره. اللهم کل ولی کلاجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعته و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه و اربکتا و عن و تمتعه و فی ها طبیلا. پیشا پیش از همه اساتید عزیزی که این فرصت رو فراهم کردند، به خصوص برادر ارجمندم جناب آقای دکتر لنکرانی، صمیمانه تشکر میکنم. همچنین سایر اساتید عزیزی که در محضر هستند و وقتشون رو میگیرم و همچنین از شما اساتید بزرگواری که با شرح صدر و بزرگواری تحمل میفرمایید هم عذرخواهی میکنم و هم تشکر. مایل هستم قبل از تقدیم عرایزم یه نکته ای رو به لحاظ آشنایی که با فضای پژوهش کشور دارم تقدیم کنم و اون این است که از مجموع تلاش هایی که در زمینه‌های مختلف، چه در مراکز آکادمیک و چه دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و همچنین حوزه های علمیه اتفاق افتاده، میتوانم خدمت اساتید خودم به میزان اطلاعی که دارم این بشارت رو بدهم که مرزهای دانش جدید در حال شکسته شدن هست. مقصودم فقط این نیست که دانشمندان کشور ما توفیق یافتن که در بسیاری از رشته های علمی به قله های اون علم نزدیک بشن و یا شاید قله ها رو فتح کنن، بلکه بیش از او مقصودم این هست که تک صدایی در جهان علم در حال شکسته شدن هست و تفکر و اندیشه در پارادایم جدید آغاز شده و این امر موجب خرسندی است که منتهی به تولید دانش‌های جدید مبتنی بر مبانی دیگری، مبانی نو خواهد شد. از جمله من مقالات همین همایش رو که مطالعه می کردم به اندازه که دیدم در اینه که مقالات بسیار عالمانه و محققانه بود، برخی از این مقاله ها هم قدم به این عرصه های جدید گذاشته بودند و نوآوری هایی رو در زمینه سلامت و دانش های وابسته به او و موضوعات پیوسته به سلامت داشتند که در واقع دانش مدرن رو و ادبیات رایج رو به چالش میکشید. انشاءالله این نشست ها و جمع محققان و اساتید مبدأ هم حل مشکلات به روز ما بشه و ما غافل نشیم از چالش هایی که امروز با او درگیر هستیم و همین که ناظر به افق های آینده و افق گشایی در عرصه سلامت باشه انشاءالله. من هم در فرصت کوتاهی که دارم، چون برنامه تأخیر داره، شاید عرایزم با بیانات اساتید عزیز کمی از همین منظر متفاوت باشه. نکته اولی رو که جا داره تقدیم کنم این است که توجه به بحث سلامت در ادوار مختلف زندگی بشر وجود داشته، ولی به میزانی که ابزار و منطق مطالعات ما دقیق تر و فرانگرانه شده و امکان نگرش جامع به موضوع رو فراهم کرده، طبیعتاً پرداختن به موضوع زوایای جدیدی پیدا کرده. علاوه بر اون که واقعیت نیاز به سلامت هم در فرایند توسعه و پیشرفت و تعالی اجتماعی دستخوش تحول شده و نیازمندی های جدیدی رو پیش روی ما قرار داده. ولذا در دنیای امروز بحث سلامت یکی از مؤلفه های اساسی بحث پیشرفت پایدار هست. یعنی نگاه ما به سلامت باید در ضمن الگوی توسعه پایدار اتفاق بیفته. غفلت از پارادایم حاکم بر الگوی توسعه یا موجب می شود که ما به توفیق در برنامه ریزی سلامت دست پیدا نکنیم و یا اون که از پارادایم های مسلط جهانی منفعل بشیم. به همین دلیل گرچه ما ناچار هستیم که در پرداختن به بحث سلامت کاملا تصویری جامع و کاربردی از موضوع و اهداف سلامت به دست بدیم و نمیتوانیم به بحث‌های کلی و ذهنی اکتفا بکنیم، ولذا بحث‌های نظری نباید مانع پرداختن به الگوهایی برای تحقق سلامت در جامعه بشند و رهزن این میدان نباید باشند. اما به همین اندازه هم بحث‌های کاربردی و ارائه یک تصویر جامعه کاربردی نباید ما رو از توجه به مبانی سلامت و دانش‌های وابسته به او و مبانی وابسته به او غافل کنه. شما عنایت دارید عرصه‌هایی که الان همکنون در تحقیقات کنونی مرتبط با بحث سلامت هستند عرصه‌های بسیار فراوانی هستند، از جمله موضوعاتی که در دانش‌هایی مثل روانشناسی، مدیریت، اقتصاد، دانش‌های پیرامونی تغذیه و زیست‌شناسی، پزشکی، اخلاق پزشکی و امثال اینها و از جمله عدالت از مباحث پیرامونی سلامت هستند که ما نمیتوانیم در یک پیوستار مجموع اینها رو به صورت هماهنگ مطالعه نکنیم. در موضوع خود عدالت و ارتباط عدالت و سلامت هم و در عدالت پژوهی باز ما با دانش‌های متفاوتی روبرو هستیم، با دانش‌هایی از مقوله فلسفه اخلاق، فلسفه سیاسی، معرفت شناسی و از این دست دانش ها. بنابراین عنایت می فرمایید که پرداختن به این موضوع مهم که حقیقتاً از اساسی ترین مؤلفه های توسعه اجتماعی است منوط به یک نگرش جامع و هماهنگ در همه این حوزه هاست. ولذا یکی از زوایای برنامه ریزی و الگو پردازی در حوزه توسعه جامعه و پایدار هست. عدالت در عین اینکه یک مطلوب فطری برای انسان ها هست، ولی اگر ما نتوانیم به الگوهای تحقق عینی عدالت دست بیابیم تبدیل به یک آرمان و آرزو خواهد شد. در دنیای معاصر ما در عین نگرش های متفاوتی که در موضوع عدالت و سلامت وجود داره افزون بر نگرش های کلاسیک مثل نظریه های فلسفه کلاسیک در باب عدالت یا فلسفه های نوین غربی مثل اندیشه های یوم و کانت و دیگران و یا حتی نگرش هایی که مبتنی بر عدالت اجتماعی است، دو تا خروجی بیشتر نداشته. همه اون مباحث نظری و ادامه او در حوزه علوم انسانی دو خروجی داشته. یک خروجی عملی در میدان عدالت و سلامت، نظریه های مارکسیستی و سوسیالیستی بوده که خودشون رو عهده‌دار تحقق عدالت می‌دانستند و معتقد بودند که در مقابل نظام سرمایه‌داری از عدالت جهانی دفاع می‌کنند. خب اون نظریه که در عمل شکست خورده و شکست او می‌تواند منتهی به یأس جامعه جهانی از تحقق عینی عدالت و روی آوردن به نظام سرمایه‌داری بشه. شاید نظریه پایان تاریخ هم که از سوی بعضی از فیلسوفان اجتماعی غرب بعد از فروپاشی شوروی مطرح شد ناشی از همین درک باشد که جهان مجبور به تسلیم حرکت در مسیر اتوبان یک طرفه نظام سرمایه‌داری است. مکتب دومی که عدالت رو در عینیت تعریف می‌کند و مدیریت تحقق عدالت و ساماندهی عدالت رو در عرصه‌های مختلف از جمله سلامت در جامعه جهانی عهده‌دار است، مکتب سرمایه‌داری است که چهره اقتصادی لیبرال دموکراسی است. خب میدونید این مکتب مبتنی بر مفروضات اساسی فراوان و دارای یک پارادایم نسبتاً روشن برای تحقیق در موضوعات است. در نگاه مکتب سرمایه‌داری انسان به عنوان یک منبع ثروت و تولید ثروت مورد توجه قرار می‌گیرد. یعنی فرایند رشد سرمایه تبدیل به توسعه سرمایه‌داری شده. تفاوتی که حاصل شده این است که در مسیر توسعه سرمایه‌داری همه تمامی تحولات اجتماعی باید در خدمت توسعه سرمایه باشند، از جمله توسعه انسانی نیز باید در خدمت توسعه سرمایه قرار بگیرد. بانک و بانک‌های مرکزی و شرکت‌ها و پول اعتباری سلول‌های تحقق بخش این پیکره هستند که همه شؤون حیات انسان رو به نفع توسعه سرمایه مصرف می‌کنند. یعنی در این نگاه انسان یکی از منابع، بلکه مهمترین منابع تولید ثروت بالفعل هست. همین طوری که میتوان مواد طبیعی رو استحصال و فراوری کرد و تولید ثروت نمود، میتوان با استحصال سرمایه های بالقوه انسانی ثروت تولید کرد و به همین دلیل در رشته های مختلف مدیریت از انسان گاهی تعبیر به از مدیریت انسانی به مدیریت منابع انسانی میشود که انسانی که از منابع تولید ثروت و سرمایه است. نتیجه امر این شده که توسعه سرمایه اصل هست و پرورش انسان و تربیت انسان تابعی است از توسعه سرمایه. به عنوان مثال همینطوری که شما در صنعت نیازمندی های خودتون رو سفارش میدید، فرض کنید به مهندسی متالورژی و توصیه میکنید که ماده ای رو با نقطه مختصات مشخص برای شما فراهم بکنن، فرض کنید برای کوره های بزرگ ذوب آهن، به علوم انسانی سفارش میدهید که انسان متناسب با کارخانه و چرخش سرمایه رو تربیت بکنه. همینطوری که سوخت فسیلی تبدیل به کربن میشه و تو این فرایند یک انرژی حرکتی ایجاد میشه و چرخ ماشین با او به حرکت در میاد، تبدیل عواطف انسانی و اختلاف پتانسیلی که بینش پیدا میشه منتهی به تولید ثروت میشه. این نگرش به انسان هست. فرقی هم بین اقشار مختلف نیست و تفاوتی هم بین صنوف مختلف جامعه جهانی نیست. نگرش کلی در نهایت این است. اگر از صحبت از حقوق انسان و دفاع از امنیت انسان و عدالت اجتماعی و عدالت در سلامت و امثال اینها می شود، ذیل تأمین منافع سرمایه است. یعنی اگر نزاع بین نماینده سندیکای کارگری با صاحبان سرمایه بشود، بی تردید نظام حقوقی مدرن از طرفداران سرمایه بر اساس چارچوب سود سرمایه دفاع خواهد کرد. خب ببینید، این واقعیت عدالتی است که در تحقق عینی ما با او روبرو هستیم. من به دنبال نادیده گرفتن ضعف‌های خودمون و یا پرده پوشی بر ضعف‌های خودمون با دست گذاشتن و انگوش گذاشتن بر ضعف‌های نظام سرمایه‌داری و نظام مدرن نیستم. نمیگم ما مشکل نداریم و دچار مشکلات مزمن در حوزه عدالت و سلامت نیستیم، ولی این رو هم باید توجه داشته باشیم که الگو و سرمشق قرار دادن الگوی توسعه غربی که مبتنی بر ده ها دانش پشتیبان از جمله فلسفه های مختلف، فلسفه های اجتماعی و فلسفه های پایه هست، ما رو در رسیدن به اهداف خودمون ناکام خواهد گذاشت. بنابراین توصیه حقیر این هست، در عین اینکه ما باید تلاش کنیم که نظریه پردازی در حوزه سلامت رو مبتنی بر عدالت به یک نقشه جامعه کاربردی منتهی بکنیم تا عملیاتی بشود و کمی سازی بشه، قابل اندازه‌گیری و سنجش کمی بشه، در این حال باید تلاش کنیم که این حرکت در چارچوب علوم پشتیبان مبتنی بر فرهنگ اسلام اتفاق بیفتد. غفلت از این امر و تکیه کردن به دانش‌های پشتیبان غیر دینی و سکولار، به خصوص در حوزه علوم انسانی که سلامت به شدت با او پیوسته و گره خورده است و ارتباط تنگاتنگ با مقولات حوزه علوم انسانی دارد، نه تنها ما رو به نتیجه نمی رسونه، بلکه بحرانهای اجتماعی ما رو هم افزایش میده. سوالی که استاندار عزیز مطرح کردن به گمان من ریشه در همین امر داره. ما با همه پیشرفت‌هایی که در شاخص‌های توسعه اجتماعی داشته ایم، احساس می‌کنیم که سلامت روانی جامعه پیشرفت چندانی نداشته و یا به تعبیر ایشون شاخصهاش منفی بوده. این ناشی از همین هست که ما در الگوهای سلامت و قبل از او در الگوهای توسعه اجتماعی چشم بسته از الگوهای توسعه غربی تبعیت کردیم. ضرورت تولید نظریات پایه مبتنی بر یک ابرنظریه و بعد تولید منطقهایی که بتوانند پیچیدگی موضوع رو متناسب با اون مکتب و ابرنظریه بشناسند و موضوع مطالعه قرار بدهند از گام‌های ضروری در این مسیر هست. فقدان فلسفه‌ای که ناظر به تحقق عینی حرکت و شدن باشد، فقدان فلسفه‌ای که ناظر به تکامل اجتماعی باشد، ما را از دخالت مؤثر در عرصه توسعه منع خواهد کرد. یعنی اگر ما نتوانیم نظریه‌های پایه پشتیبان الگوی توسعه را تولید بکنیم و نتوانیم تعریف جدیدی از تکامل بدهیم، تکامل تاریخ، بی تردید نمیتوانیم در حوزه نظریه پردازی برای الگوی پیشرفت و توسعه به نظریات جدید دست بیابیم و از جمله در حوزه تعالی سلامت و پیشرفت. ما غیر بیش از اون که مسائل جاری سلامت رو حل و فصل میکنیم، باید به توسعه سلامت و تکامل سلامت اجتماعی و پیشرفت سلامت اجتماعی با همه عرصه های پیوسته به او تدبیر بکنیم. به این امر اقتضا میکند که ما حتما یک ابرنظریه ای داشته باشیم که نظریه پردازی در این حوزه های به هم پیوسته رو که به صورت یک پیوستار عمل میکنند منسجم و هماهنگ بکند و مبتنی بر اون ابرنظریه باید نرم افزارهای تحقیق داشته باشیم که امکان تحقیق هماهنگ رو و داد و ستد هماهنگ بین تحقیقات رو فراهم بکند. اگر روش تحقیق ما در حوزه‌های متفاوت از مبانی و پارادایم‌های مختلف تبعیت بکنند، به دانش‌های هماهنگ نمی‌رسیم و محصول دانش‌های مختلفی که در حوزه سلامت دخالت می‌کنند متعارض خواهد شد. فرض کنید اگر علوم پیوسته با اشتغال و اقتصاد مبتنی بر تعریفی از عدالت و عدالت اقتصادی شکل بگیرند و ما سلامت اجتماعی رو مبتنی بر تعریف دیگری از عدالت سامان بدهیم، حتما چالش بین الگوی اقتصادی و الگوی سلامت پیدا خواهد شد. ناچار ما نیاز به یک نظریه راهنما، یک ابر تئوری هستیم که بتواند نظریه پردازی در همه حوزه‌های مربوط به سلامت و عدالت رو که دانش‌های متفاوت و پیوسته‌ای هستند هماهنگ بکند و به دنبال او نیازمند به یک شبکه تحقیقات هستیم که با در اختیار قرار دادن زمینه‌های تحقیقات، موضوع تحقیقات، مفاهیم تولید شده در حوزه‌های مختلف و امکان تعامل بین تحقیقات، گمانه‌زنی در فضای تحقیقات رو در عرصه‌های مختلف هماهنگ‌سازی بکند. نظریه راهنما، نرم‌افزار هماهنگ کننده روش تحقیق و مدیریت شبکه تحقیقات می‌تواند به ما کمک بکنه که بتوانیم نظریه های عدالت اجتماعی از جمله عدالت در سلامت رو و سلامت مبتنی بر عدالت رو از مبنا تا تعریف جامعه کاربردی به انجام برسانیم. امیدوارم این محفل و این تلاش مبارکی که انجام گرفته در همین مسیر ادامه پیدا بکنه. و در عین حل و فصل مسائل و مشکلات فراوان جاری حوزه سلامت، سازوکارهای جدیدی رو مبتنی بر اندیشه اسلامی در حوزه عدالت و سلامت فراهم بکند. همین نکته رو که من در باب عدالت عرض کردم که عدالت در مکتب لیبرال دموکراسی و سرمایه‌داری عدالت بعد از سود سرمایه است و به طور کلی اصولاً مفهوم عدالت تبدیل به مفهوم تعادل شده. مفهوم عدالت مفهومی است اخلاقی، مفهوم تعادل یک فن است که هماهنگی عوامل و موازنه رو نسبت به هدف مورد مطالعه قرار میده و لذا هدف شده توسعه مادی، تعادل بین عوامل اجتماعی که منتهی به توسعه می شود به عدالت شناخته می شود و اخلاق تابعی از این تعادل اجتماعی. به تعبیر دیگر عدالت به تبع روابط اجتماعی متغیر تعریف می شود. شما در فلسفه های جدید تحلیل از عدالت و مطالعه می‌فرمایید، می‌بینید عدالت رو از اون اطلاقی که در دوره فلسفه کلاسیک داشته انداختن تبدیل کردن به یک امر اعتباری متناسب با روابط اجتماعی. روابط اجتماعی متناسب با تکامل تکنولوژی تغییر می‌کند، بنابراین به تبع تکامل تکنولوژی اخلاق تغییر می‌کند. نسبیت اخلاق تابع نسبیت تکامل روابط اجتماعی است، تحول در روابط تابع تکامل تکنولوژی است، تکامل تکنولوژی تابع روابط مادی انسان با طبیعت و ارضای نیاز مادی است و تحت تأثیر انفعال انسان از طبیعت شکل می‌گیرد. بنابراین عدالت به مفهوم اخلاقی خودش رأساً از موضوعیت می‌افتد. لذا نظریه‌های عدالت در بسیاری از حوزه‌ها ارتباط جدی با عدالت اخلاقی ندارد، صرفاً به معنی عدالت و تعادل اجتماعی متناسب با توسعه است. همچنین سلامت هم همین طوری است. انسان سالم چه انسانی است؟ سلامت روانی و حتی سلامت فیزیکی انسان تعریفش چیست؟ مکاتب مختلفی وجود داره، دانش‌ها مبتنی بر مکاتب شکل می‌گیرند. اساتید من خوب می‌دانند در حوزه تغذیه، در حوزه طب و امثال اینها مکاتب مختلف فلسفی چگونه در دانش‌های وابسته به این امر دخالت کردند. بنابراین هم مفهوم سلامت و هم مفهوم عدالت در یک پارادایم شامل‌تر که می‌تواند عدالت و سلامت رو فراتر از توسعه این جهانی مطالعه کند و به توسعه این جهانی به عنوان یکی از مؤلفه های تکامل اجتماعی نگاه می کند، نه به عنوان تمام مؤلفه. باید باز تولید بشود و باز تولید کردن او مبتنی بر یک ابر نظریه پایه ممکن هست. توقعی که از پژوهشگران و محافل پژوهش در جمهوری اسلامی هست این است که پژوهش‌ها متناسب با ادبیات انقلاب و بستر ایجاد امید جدید در جامعه جهانی بشود و این تک صدایی حاکم بر جهان علم رو بشکند. منکر تعامل مثبت با دنیای علم نیستم، اما به شدت با تک صدایی در جهان علم که همه نظریات مبتنی بر یک پارادایم، اون هم بر مبتنی بر ایدئولوژی مدرن شکل بگیرن، هم من مخالفم، هم تلقی من، همه اساتید مخالفن. بنابراین تلاش برای باز تولید مفاهیم پایه مثل عدالت، سلامت و تحقیق در دانش‌های پیرامونی اونها و تولید دانش‌های جدید مبتنی بر پارادایم دینی و اسلامی راهگشای دستیابی به انشالله سلامت فراگیر و عدالت در سلامت، اون هم انشالله بیش از مقیاس ملی خواهد شد. ما همیشه نباید به دنبال استفاده از تولیدات دیگران باشیم، حتما باید پیگیری کنیم، به دانش‌های جدید دست بیابیم که دنیا در آینده خود از دانش‌هایی که دانشمندان ما تولید می‌کنند در این زمینه‌ها استفاده بکنه و امید جدید در جامعه جهانی برای تحقق عدالت فراتر از عدالت سرمایه‌داری حاصل بشود. از اینکه وقت جلسه و اساتید عزیز خودم رو گرفتم عذرخواهی میکنم، از یکایک که شما تشکر میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.